ترسه، من تو خدا هر سه، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو، کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو حلنگ ناباور تو بستر ماهو.
صبحتون آرام باشه. خیلی ممنونم که کنارمون هستید. به وقت گفتگو ساعتم 7:30 هست. سپاسگزارم. ما یه بخشی رو الان می‌خوایم تقدیم بکنیم به نام کتاب قانون، که تلاش می‌کنیم این بخش ثابت باشه، چون خیلی از عزیزان ممکنه مشکلات حقوقی داشته باشند و کارشناسان در این بخش خیلی خوب توضیح میدن. بریم بشنویم کتاب قانون رو.
کتاب قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرادی هستم، کارشناس حقوقی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو. در بخش کتاب قانون در کنار شما هستیم، جایی که بنا داریم هر هفته برگی زرین و کاربردی از قانون رو در کنار هم ورق بزنیم. موضوع امروز یکی از مهمترین و نگران کننده ترین آرای اخیر دیوان عالی کشوره، یعنی رأی وحدت رویه شماره 870، که عده زیادی از عزیزانی که در معاملاتشون با چک‌ها سر و کار دارن رو با مشکل جدی مواجه کرده. موضوع رو اینطور تشریح میکنم: اگر در معامله چکی رو دریافت کنید که در سامانه صیاد ثبت نشده باشه، قراره که به دردسر بیفتید و شما دیگه در دستتون سند تجاری به اسم چک ندارید و اون چیزی که نزدتون هست صرفاً یک سند مدنی از طلبه و در نتیجه شما به عنوان دارنده از تمامی مزایای قانونی چک محروم میشید. پس با یک سوال بزرگ روبرو میشیم: اگر چکی رو دریافت کردیم که در سامانه صیاد ثبت نشده بود، چه سرنوشتی در انتظار ماست؟ طبق این رأی جدید و رویه قضایی حاکم، اگر چک ثبت نشود، با چالش هایی که در ادامه بیان میکنم روبرو خواهید شد. 1. اگر به دادگاه مراجعه کنید و دادخواست الزام صادر کننده به ثبت چک رو تقدیم کنید، قاضی محترم پرونده با استناد به رأی 870 قرار عدم استماع صادر میکنه و به عبارت ساده تر دادگاه اعلام میکنه که امکان الزام فرد به ثبت چک وجود نداره. 2. بانک حتی در صورت کافی بودن موجودی حساب صادر کننده از پرداخت وجه چک ثبت نشده خودداری میکنه و طبیعتاً امکان برگشت زدن چک وجود نداره و به تبع اون راه شکایت کیفری از صادر کننده چک و همچنین توقیف اموالش مسدود میشه. 3. هزینه دادرسی سنگین. شما برای رسیدن به حقتون ناچارید دعوای مطالبه وجه به عنوان یک طلب عادی مطرح کنید که این امر مستلزم پرداخت 3.5% از کل مبلغ چک به عنوان هزینه دادرسی به صندوق دولت در همون ابتدای کاره و در آخر خسارت تأخیر تدوین. نکته بسیار ظریف اینجاست: در چک‌های صیادی ثبت شده محاسبه خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک آغاز میشه، اما در چک ثبت نشده این خسارت از تاریخ مطالبه رسمی مثل زمان ثبت دادخواست حقوقی محاسبه میشه، که این یعنی ضرر مالی مضاعف برای شما. لذا راهکار قطعی و اکید بنده اینه: تا زمانی که از ثبت چک در سامانه صیاد و دریافت استعلام نهایی اطمینان حاصل نکردید، از امضای قرارداد و دریافت چک جدا خودداری کنید. فراموش نکنید اعتبار چک صیادی وابسته به ثبت اونه و وعده‌های شفاهی جایگزین الزامات قانونی نخواهند. این یک قانون طلایی جدید در معاملات ماست: اول ثبت صیاد، بعد امضا و تحویل چک. تا بخش بعدی کتاب قانون که صفحه دیگری رو با هم ورق بزنیم، موفق و محافظ حق خودتون باشید. خدا نگهدار.
به ما پیامک بزنید و موضوعات حقوقی مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. 30,000-35 پل ارتباطی بین ما و شما برای بیان سوالات حقوقی شماست. قطعاً کارشناس ما پاسخگوی شما خواهد بود.
به ساعت 7:34 دقیقه و 17 ثانیه رسیدیم. صبح همه شما بخیر باشه، امیدوارم هر جایی که هستید این صبح یک شنبه بهترین روز زندگی شما باشه و بهترین یک شنبه شما. اینجا رادیو گفتگوست، اینجا به وقت گفتگوست.
سوال پیامکی که یادتون هست، بله ازتون پرسیدیم اگه قرار بود روز دانشجو یه شعار داشته باشه، اون شعار از نظر تو چیه؟ اینو به همون بگید به 30,010,35.
بله، پریسا خانم یوسفی از رشت گفتن دانشجو معمار ایران قدرتمند است.
حمید رضا سلطانی از اهواز، دانشجو فریادگر حق و حقیقت.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید و بسیار سپاسگزاریم از اینکه قرار هست تا ساعت 2 بعد از ظهر شنونده بمانید. همراه شما هستیم. می‌خوایم در رابطه با روز دانشجو با شما سرمایه‌های فردای ایران صحبت بکنیم، البته با جناب آقای دکتر سید ضیا هاشمی، معاون محترم علمی فرهنگی و اجتماعی و معاون اول رئیس جمهور. سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید، امیدوارم هر جایی که هستید بتونید کمک کنید و اطلاعات خوبی رو در اختیار دانشجویان عزیزمون و هموطنان شنونده قرار بدید.
آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو.
سلام بر شما، صبح شما بخیر. بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیزتون و در خدمتتون هستم و روز دانشجو را به دانشجویان عزیزمون و همه مخاطبان شما تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمی، من امیدوارم که این آرزوی همه ما به حقیقت بپیونده و ترم زندگی همه دانشجویان ما بیمشروطی باشه، لحظاتشون همیشه پاس، معدل شادیشون همیشه 20 و سایه حذف از زندگیشون دور باشه. من به شما هم تبریک میگم، روز دانشجو رو خدمت شما هستم. میخوام برامون بفرمایید جناب آقای هاشمی، نقش دانشجویان ما در آینده و توسعه کشورمون چطور ارزیابی میشه و ارزیابی شما به چگونه است؟
من میخوام اینو عرض کنم خدمت شما که دانشجویان ما فقط آینده ساز نیستند، فقط برای آینده جامعه ما تعیین کننده نیستند، بلکه برای امروز ما و برای حال هم تعیین کننده هستند. به جهت اینکه دانشجویان قشر نخبه سرآمد هستند، کسانی که در وادی تحصیل توانستند توفیقاتی کسب کنند و قشر جوان و پر انرژی ما هستند و از این دو جهت، یعنی هم جوان بودن و هم اهل علم بودن، دو ویژگی ممتاز دارند که کانون نشاط، انرژی، تحصیل و تعلیم و پیشرفت و رشد هستند. به خاطر که دوران جوانی به ویژه در فضای دانشگاهی فرصت رشد و پویش هست. جوانان ما به خصوص وقتی در کانون مثل دانشگاه جمع هستند، اون محیط کانون رشد و پویایی و فعالیت و از کانون دانشگاه و به برکت وجود دانشجویان این نشاط و شادی و امید و تحرک به جامعه تزریق میشه و از این جهت قشر دانشجو در حال حاضر هم نقش آفرین هستند و آینده اونها که جوانان بالنده و تحصیل کرده خواهند بود می تواند چشم انداز فردای جامعه رو هم شاد تحصیل بکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای هاشمی عزیز. بفرمایید اصلا سیاست ها و برنامه هایی که برای حمایت از دانشجویان عزیز ما البته در حوزه علمی و فرهنگی وجود داره، چه سیاست هایی هستن و اجرایی هست یا قرار هست اجرایی بشه؟
واقعش اینه که دانشگاه یک ویژگی که داره اینه که در فرایند تحولات جامعه پیشتاز هست، به جهت این که سرعت تحولات در جامعه جدید، در جامعه مدرن، در همه جهان سرعت تحولات در این جامعه بالا رفته. جامعه همواره در حال تغییر هست، ولی در دوران اخیر سرعت تغییرات زیاد شده و دانشگاه پیشتاز این تغییرات، هم نسبت به این تغییرات و تحولات آگاهی بیشتری داره و هم همراهی بیشتری و هم تأثیرگذاری بیشتری. خب در این میان اساتید ما خب جایگاه وفی و بسیار برجسته‌ای دارن. دانشجویان ما هم به جهت این که عرض کردم اهل مطالعه هستن، اهل تحصیل هستن، این توانمندی و فرصت رو دارن که روند تحولات رو بسر بکنن، در خودشون در کانون این تحولات باشن و از این جهت هم تأثیر بذارن در فرایند تحولات اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری و هم تأثیر پذیرند از این تحولات و هم در ترسیم چشم‌انداز آینده در واقع شاید برجسته‌ترین نقش و جایگاه رو دارد. خب بنابراین آن چیزی که در دانشگاه اتفاق میفته ابتدا بر دانشجویان اثر میذاره و بعد در بقیه جامعه. از این جهت نگاه مدیریت دانشگاه ها و سیاست گذاری در حوزه دانشگاه این است که ما بتوانیم از طریق دانشگاه آینده جامعه رو و چشم‌اندازهای آتی رو وسعت کنیم، تقسیم کنیم و دانشجویان عزیزمون رو بستری فراهم کنیم که برای ساختن اون آینده آمادگی کافی رو داشته باشن. از این جهت نگاه مدیریت این هست که دانشگاه بتونه مرتبا به روز باشه، در تعامل علمی با دنیا بتونه از جدیدترین دستاوردها بهره‌مند بشه، اطلاع داشته باشه و خود دانشگاه هم از اساتید، محققان، دانشجویان در این مسیر نقش آفرین باشن و بتونن اثرگذار باشن. بنابراین این تحلیل ایجاب میکنه که ما بتونیم قشر جوان نخبه‌مون یعنی دانشجویان عزیزمون رو در این فرایند هم بستری فراهم کنیم که آمادگی داشته باشن و هم امکان اثرگذاری داشته باشن. از این جهت در بخش علم و فناوری تلاش برای این هست که دانشگاه های ما روز بروز بالاتر باشن و امکان نقش آفرینی و حرکت در لبه حرکت در واقع دستاورت های علمی و پژوهشی رو داشته باشن. در بخش آموزش رویکرد به این سمت هست که آموزش های مهارتی و رویکرد های مشارکتی در دانشگاه توسعه پیدا کنه. خوشبختانه در همین سال جاری بر اساس قوانین و الزامات قانونی قرار هست که دانشجویان ما هر سال حداقل 50,000 نفر با مهارت‌های عملی غیر از آموزش‌های جاری خودشون آشنا باشن و در سال‌های آتی ما درصد مهمی از آموزش‌های ما آموزش‌های مهارت محور باشه که این فرایند آغاز شده در دانشگاه‌های بیرونی مثل دانشگاه ملی مهارت یا فنی حرفه‌ای و دانشگاه علمی کاربردی. این روی که از خود طبیعتاً پررنگ‌تر هست. در حوزه فناوری های مختلف به ویژه فناوری های نوظهور مثل هوش مصنوعی دانشگاه ما خود تعیین کننده هستند و دانشجویان ما غیر از اون دانشجویانی که متخصص هستند در این حوزه و تخصصشون این هست، عموم دانشجویان با این حوزه ها بیشتر آشنا بشن. شما میدونید الان بسیاری دانشجویان ما بلکه غالب دانشجویان ما از این فناوری ها دارن استفاده میکنن در فرایندهای آموزششون، در کارهای پژوهشیشون و از این جهت ما همین حتی با 5 سال پیش یه تفاوت زیادی رو داریم و ظرفیت‌های خیلی بیشتری فراهم شده. و نهایتا در عرصه‌های اجتماعی فرهنگی تلاش بعد این هست که مشارکت حداکثری فراهم بشه و زمین سازی بشه برای نقش‌آفرینی و مشارکت حداکثری که امروز که روز 16 آذر هست، ما هم امروز شاهد هستیم که در دانشگاه‌های مختلف ما جلسات و همایش‌های مختلفی برگزار میشه با حضور مسئولان کشور در اطراف استان‌ها، استانداران محترم در اغلب استان‌ها در دانشگاه حضور پیدا می‌کنن، مسئولان دولت در تهران و بعضی از شهرها حضور دارن، خود من توفیق دارم امروز که در استان اردبیل در شهر پر افتخار اردبیل هستم و صبح و بعد از ظهر در دانشگاه محقق اردبیل و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خدمت عزیزان دانشجو هم بود و پاسخگوی سوالات اونا هستیم و در دانشگاه مختلف دانشجویان فعال ما و عموم دانشجویان ما این انگیزه رو دارند که وارد بشن بحث ها، نقد ها، سوالاتشون رو مطرح کنن و از زبان مسئولان جواب هاشون رو بگیرن و در یک گفتگوی سازنده و صریح و صمیمی این امکان فراهم بشه که هم از زبان ما در واقع تمرین مشارکت کنن، هم از ظرفیت و دانش و بینششون ما هم بتونیم بهره گیری داشته باشیم و بستر پویش و بالندگی بیشتر دانشگاه رو در این ایام که ایام دانشگاه است بیشتر انشاءالله شاهد باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای هاشمی عزیز. من میخوام بپرسم از شما به عنوان معاون محترم علمی و فرهنگی و اجتماعی اول رئیس جمهور، برای ما بفرمایید چطوری دانشجویان عزیز ما میتونن، البته با همکاری های نهادهای مختلف، در اهداف توسعه کشور مشارکت کنن، پیشبرد داشته باشن و بتونن کار بکنن در زمینه‌هایی که البته هدف رو مشخص کردید، چطور شما میتونین کمکشون کنید؟
ببینید اساساً فلسفه دانشگاه همینه که هم بستری فراهم کنه برای این که نقش آفرینی قشر جوان دانشجوی ما بیشتر بشه و هم این که بهره بگیریم ما از توانمندی نسل جدیدمون برای ساختن آینده کشور. کشور ما بر اساس برنامه‌های مصوبه و چشم‌اندازهایی که ترسیم شده باید به افق‌های عالی انشاءالله برسه و علی‌رغم همه موانع، مشکلات و فشارهای خارجی یا محدودیت‌های داخلی که داریم بایستی در این مسیر تلاش بکنیم و حتما همونطور که عرض کردم دانشگاه و دانشجویان ما در این مسیر تعیین کننده هستند. بنابراین بخش اول همون بحث آموزش و بروزسازی آموزش هست که نسل جدید ما بتوانند نسبت به گذشته از آموزش‌های کارآمدتر و بروزی برخوردار باشند که به هر حال یک محور اصلی در توسعه در دنیای مدرن آموزش هست و اون هم آموزش‌های مورد نیاز در همین جهان پویا که اقتصادش، صنعتش، کشاورزیش و اجتماعش مرتب داره در یک فرایند تغییر و تحول پرشتابی رو طی می‌کنه. بنابراین تأکید بر این هست که آموزش‌های ما هم آموزش‌های نظری، هم آموزش‌های مهارتی و هم بینش لازم برای نسل جدید تقویت بشه. بر این اساس ما از در جلسات مختلفی که در وزارتخانه‌های محترم علوم و وزارت بهداشت است و رؤسای مختلف محترم دانشگاه‌های ما در دولت و نهادهای مرتبط دارند و نهادهای سیاست‌گذار این مسیر رو داریم که آموزش‌های ما باید بتونه بروز باشه و خلأهاش برطرف بشه. روش‌های جدید آموزشی که در دنیا و در حوزه تعلیم و تربیت مدرن مطرح شده اینها رو بتونیم به کار بگیریم. در بخش پژوهش ما به ویژه دانشگاه تحصیلات تکمیلی در اصل بخش پژوهش خوب نقش مهمی دارن. تلاش این هست که و برنامه‌ریزی این است که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی بتونن پیوند پیدا کنن با نیازهای جاری کشور. هم از آن ما بتوانن در آزمایشگاه‌ها یا در حوزه‌های علوم اجتماعی و فرهنگی در محیط‌های واقعی جامعه مثل محیط‌های ورزشی، محیط‌های تحصیلی، محیط‌های شهری بتونن حضور بیشتری داشته باشن و پیوند بزنن تحقیقاتشون رو با واقعیت‌های جاری و نیازهای جامعه و به تعبیری تحقیقات کاربردی در توسط دانشجویان پررنگ‌تر باشه و پیوند بیشتری داشته باشه تحقیقات دانشجویان ما با صنعت و جامعه و نیازهای اجتماعی که در واقع دانشجویان ما از زمان تحصیل وارد نقش آفرینی بشوند و نهایتاً در عرصه اجتماعی نگاه دولت و سیاست گذاری رسمی بر این هست که ما باید بکنیم کاری بکنیم که این مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری در نه تنها تقویت بشه بلکه بسترش فراهم بشه برای اینکه عملیاتی بشه. ما شعار دولت در حوزه آموزش عالی الان دانشگاه های مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی بنان یک شعار و یک مطالبه است که در این مسیر داره تلاش میشه و امیدوار هستیم که چشم انداز نزدیک پیش روی ما انشاءالله چشم انداز خیلی گویا و جریان ساز و اثرگذار باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید ضیا هاشمی، معاون محترم علمی، فرهنگی و اجتماعی و معاون اول ریاست جمهور. من با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم همیشه دست حمایت شما بر پشت و سر دانشجویان عزیز کشورمون باشه.
درود بر شما. من فقط اجازه میخوام که ضمن خداحافظی تاکید کنم مسئولیت بنده معاون علمی فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور هست و افتخار داریم که در مجمع نهاد ریاست جمهوری در خدمت ازوانمون هستیم.
امیدوارم هر جایی که هستید، در هر سمتی که هستید، کار رو به درستی انجام بدید جناب آقای ضیا هاشمی و دانشجویان ما از شما یاد بگیرند.
درود بر شما.
درود بر شما. خیلی متشکرم. خداحافظ شما.
خدا
من تا نگاهم بر روی تو افتاد، شب معجزه‌ای شد که در چشم تو رخ داد. خورشید درخشید و به دریاهای تو تابید، دریا صدایی شد به آواز من افتاد. صد بار اگر افتادم از پا ننشستم، صد شب غم آمد ولی من نشکستم. من در پی شهر تو صد بار دویدم، تو جایزه‌ای شد که جهان داد به دستم. ای مرد فروزان و ای خسرو به خوبان، آن شعله جان بردار غم ها را بسوزان. ای شادی جان من، ای دل بر و دلدار، فردا زان ماست تقدیر بگردان. ای مرد فروزان و ای خسرو به خوبان، آن شعله جان بردار غم ها را بسوزان. ای شادی جان من، ای دل بر و دلدار، فردا زان ماست تقدیر بگردان.
صبح بخیر، خیلی ممنونم که همراهمون هستید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه زنده به وقت گفتگو تقدیمتون میشه. اما مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر جعفر قناد باشی، کارشناس منطقه و امور بین الملل. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. روز دانشجو رو هم تبریک عرض میکنم خدمت همه دانشگاهیان، چه دانشجویان چه اساتید، همه کسایی که با دانشگاه سر و کار دارن. در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید، خیلی خوش آمدید آقای قناد باشی. منم سلام میگم به شما.
همچنین بندم خدمت جناب آقای خانم مایی بشه. سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
سپاسگزارم آقای دکتر قناد باشی. از افزایش بی سابقه نرخ خودکشی در ارتش رژیم صهیونیستی برامون بگید. اینکه چه عواملی به طور کلی میتونن باعث افزایش چنین روندهایی در ارتش رژیم صهیونیستی بشن؟
ببینید، ارتش های جهان را اگر شما واقعا همه نگاه بکنید، ما 194 کشور داریم، ارتش های بزرگ کوچک، انواع اقسام ارتش ها با انواع آموزش ها و انواع عملیاتی که دارن، و بسیاری از اینا وارد جنگ نشدن.
بله.
بیادیم به حضور تو ارشوت در مدت ماموریتشون یک ارتشی از ابتدای استخدامش تا دوای بازنشستگی جنگی اتفاق نیفته و خوشبختانه نبوده. ولی که برخی از این ارتش ها شما دسته‌بندی میکنی، نگاه میکنی، میبینید که خب بعضیش وارد جنگ ها شدن، عملیاتی رو انجام دادن. اما واقعا در همه این ارتش ها هیچ کدام از ارتش ها این گونه که ارتش صهیونیستی وارد آدم کشی و کودک کشی شده نشده.
بله.
من از تاریخم یاد ندارم، حتی جنگ های جهانی همونی که اتفاق می افتاد هرگز چنین اتفاقی که یک مجموعه بی سلاح را اونم در چادرهای مثلا پارچه‌ای، یک جای بتونی، یک جای سنگر حمله کنن نبود. در جنگ های جهانی معمولا جای حمله خبر می گرفت که احساس می کردن دشمن از اونجا دارای قدرت نظامی است و می تونه از اونجا به اونها حمله کنه و اونها. و این که در غزه اون چی که اتفاق افتاد واقعا در مورد خودکشی اینها الان تعدادی که اتفاق میفته بسیار کمه نسبت اون چیزی که باید اتفاق بیفته. معمولا کسایی که قتل میکنن خب در یک روانشناسی خاصی داره. من دیدم حتی در یکی از خبرنگاران صدا و سیما که با چند تا از اعدامیانی که در داخل زندان بودن مصاحبه کرده بود که اینا چه عذاب وجدانی دارند و چقدر ناراحتن که از اون اتفاق افتاده و یک جان انسان را گرفتن. اما در ارتش صهیونیستی تقسیم میشن به چند دسته. یه دسته ای که واقعا لذت میبرن، یعنی متاسفانه از جمله حالا اینا جمله بنی اسرائیل خودشون میگن ما بنی اسرائیل هستیم و لذت میبرن کسی رو تراتر از اون فرایزی که هم میدونن فرض میدونن بر خودشون بنا به برخی از آموزش های توراتی که میگن ما باید مثلا وظیفه داریم که اینها رو بکشیم. خب این یک بحثی که رضایتی در اونها ایجاد میشه، دست به خودکشی نمیزنن. یک عده ای هستن لذت میبرن، اما عده دیگری که هستن باز اونا دو دستن. خب میدونید در اسرائیل در مواد مثلا روانگردان و موادی که موجب شادی میشه زیاد استفاده میشه، یعنی گفته شده همه سایونیسا از ترسی که از مثلا حمله دارن خودشون شبانه روز به حضور تو شاید انواع اقسام روانگردان ها رو استفاده میکنن که به حضور تو شاید که دچار اون افسردگی نشن و این برمیگرده به این که همه رو آزار میده. یه کسی که همه رو آزار میده طبیعتا باید منتظر آزار باشه. یعنی اینا 78 ساله که اینجا هستن هیچ گار نشده که نبوده تو هر شاید که دیگران رو اذیت نکنن.
بله.
هیچ ملتی نیست که آسیب ولذا این آسیب هایی که میزنن باید لذا دائما در ترس و وحشت به استفاده میکنن. اما عده دیگری هستن که نه، اینها مأمور میشن به کشتن، چون جامعه سنتی چند هستن، بعضی لایک هستن، بعضی مذهبیه، بعضی هستن که ناچار میشن برن و انسانها رو بکشن و اینا دچار عذاب وجدان میشن و اینا دست به خودکشی میزنن. و واقعا کسی که متوجه میشه یک کودکی رو کشته، یک انسان رو کشته، چند انسان رو کشته و لذات و خب اینها اون مواد روانگردان هم روی اون اثر نداره. اگر واقعا اون مواد روانگردان نبود، اگر اون برنامه‌هایی که ساینسون می‌ذارن و از پزشکی و روانی که اینها رو یه خود اصلا تسکین نده، طبیعتاً آمار خودکشی بسیار بیش از این بود. و بعد از این آماری که ما داریم دست داریم بهش بسیار مسلماً چون می‌دونید در بین اقوام جهان این در ملت ما نیست، دروغو ترید کسی که خبرها رو تعریف میکنه وارون نجل بده صهیونیست هست. یعنی واقعا سرام مدال دروغویی و خبرها رو از اون چیزی که به دست ما میرسه این است که بله عده زیادی خودکشی میکنه، اما مسلما این آمار بیش از اینه. همونطور که آمار تلفاتشون در جنگ بسیار بیش از این هست. من یادم آقای سید حسن نصرالله اون شهید بزرگوار میفرمودن که این آماری که اینا میدن شما چند برابر کنید، واقعا این آمار غلط هست، آمار تلفات خودشون با. بعضی از اینها ناراحت از کشته شدن دوستانشون هستن، دوستانشون خب آسیب میبینن، ضرر میبینن. اونها بعضی از به حدود تو شاید که خودکشی هم ناشی از ترس، اینا ناچارن مأموریت دارن برن به وسط حادثه، لذا از ترس این یعنی مثلا اینکه عذاب آور است مثلا عملیاتی مأموریت اینا دست به خودکشی میزنن. بذار چند درصد اگر نگاه کنیم همه بعضی پس عذاب وجدان کشتار کودکان هست. خب طبیعی است عرض کردم در دنیا من حالا تاریخ دنیا رو تا 100 سال من تاریخ دنیا رو چند دور تا اونجا که توانستم حالا کتابای مختلف در اختیار میذارم خوندم، ندیدم جایی که یک ارتشی این گونه واقعا انسان بکش. حتی در مورد مغول‌ها، در مغول‌ها بعضی از شهرها مون هم در برخی از مقاطع که دو سال و نیم پشت سر هم مردمی رو انواع و اقسام شکنجه، فقط شکنجه صدایی که من عرض میکنم ما اگر در خانواده و یه شیشه
بله.
ناغافل بشکنه تا یه هفته امکان داره لرزش دست پیدا کنه بچه ها مخصوصا. و حالا این بمب‌هایی که یه ساختمان 18 طبقه رو از ظرف 5 ثانیه بمب‌های اهدایی آمریکایی‌ها تخریب میکنه، ببینید چه بعضی از این کودکان یادتون هست که از تصاویرشون گاهی اول بود که اینا بدون اینکه هیچ خونریزی بشه یا هیچ مثلا زخمی دارن
بله.
به حدود چه شاید که به شهادت رسیده بودن، یعنی از ترس. خب اینها طبیعتا این انسانی که این کارا رو میکنه ناراحته، اما بعضیشون هم درس ماموریت دارن، آدم های ترسوی هستن، باید برن وسط شجاعترین افراد. حتی من یک چیزی باز شدیدم که یکی از کارهایی که سعی میکنن که جنهای شجاعتی که در سلسینی هست از